أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. گرچه انسان فطرتاً به خدا علاقمند است، اما طبعاً به مال دل بسته است و اگر این علاقه طبیعی تعدیل نشود به اون اساس فطرت آسیب می رساند. لذا خدای سبحان در جریان مال از جهات گوناگون راه بیماری و نفوذ این بیماری و راه درمان و شفایابی از این بیماری را مشخص کرد. اولا درباره جوهر مال سخن فرمود که مال زیور دنیا است، که المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات و خیر. این یه مقدمه. مقدمه دوم هم که در بسیاری از آیات مطرح است این است که دنیا لهو و لعب هست، که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که در سوره مبارکه حدید است. در بسیاری از آیات دنیا به عنوان این که فقط به فقط کالای لهو است یاد شده است که این دنیا الا کذا و مل حیات دنیا الا کذا، که لسان اینها لسان حسر است. از این زمام این دو مقدمه استفاده می شود که مال زینت لهو و لعب است، زیرا در بخشی فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و در قسمت دیگر فرمود که حیات دنیا لهو و لعب است. پس مال ابزار به زینت های لهو و لعب خواهد بود. گرچه دنیا را خدای سبحان آفرید، اما در بحث‌های قلب مناظره فرمودید که خدا فرمود من بازیگر نیستم و اینها اساس بازی است که من برای شما خلق کردم و ما کنا لاعبین. دنیا گرچه لهو و لعب است و گرچه دنیا را غیر خدا نیافرید، فقط خدا آفرید، اما خدا لاعب و بازیگر نیست، آفریدگار اساس بازی و ابزار بازی است. مثل اون کارخونه هایی که اساس بازی کودک تولید می کنن، اونها بازیگر نیستن، اونها صنعت دارن. مثل اینکه یک پدر خردمند برای کودکانش ابزار بازی تهیه می کند، این پدر بازیگر نیست، کار او آن است که کودک را به بازی می گیرد. مثل هیئت مدیره یک مدرسه که برای تنظیم برنامه های مدرسه یک ساعتی را به بازی اختصاص می دهند، اونها بازیگر نیستن، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. لذا خدای سبحان فرمود دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست و من بازیگر نیستم و ما کنا لاعبین. انسانهایی که کودکانه می اندیشن اونها را به بازی گرفتن حکمت است. روی این اساس جوهره مال مشخص شد که المالو ما هوه. این درباره اصل مال. برای اینکه انسان به دام بازیچه زیاد مبتلا نشود مگر در حد ضرورت، در نحوه پیدایش مال ما را برحذر داشت. فرمود نزدیک مال حرام نرو. اینکه فرمود لا تقربوا اموال الیتاما، در بعضی از موارد فرمود نزدیک نرید، این اختصاصی به مال یتیم که ندارد، منتها مال یتیم از اون جهت که سرپرست ندارد، انسان زودتر به دام خطر می افتد و خطرش هم دامنگیرتر خواهد بود. وگرنه منظور آن است که نزدیک حرام نشوید. پس در پیدایش مال هم فرمود نزدیک حرام نشوید. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال ذلک. در حالا که وقتی نزدیک شدید، نزدیک حلال شدید، شی فی نفسه حلال است، شما این حلال را به حرام مخلوط نکنید. پس چیزی که فی نفسه حرام است اصلا نزدیکش نروید، و اگر چیزی حلال بود اون حلال را به حرام مخلوط نکنید، اکل به باطل نکنید، تجارت بکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم الا روی رضا، تجارت انتراز، تجارت بکنید، ترازی طرفین باشد و به باطل آلوده نکنید. اینها اموری است که در هنگام پیدایش مال مطرح شد. حالا که انسان مال را فراهم کرد، یه حقوقی در این مال از دیگران در این مال هست، زیرا در نظام طبیعت فقر طبیعی ناگزیر است. باید جبران کرد که فقر اقتصادی برطرف بشود، وگرنه فقر طبیعی قابل رفع نیست. بعضی خردسالند، بعضی سالمندند، بعضی بیمارند، بعضی تصادفیند، توان کار ندارند. نمیشود دنیا را طرزی ساخت که کسی بچه نباشد، کسی پیرزن و پیرمرد نباشد، کسی مریض نباشد، کسی آسیب دیده نباشد. این چنین نیست. فقر طبیعی امر قهری است، اما فقر اقتصادی امر اختیاری است، کاملا میشود جلوش گرفت. فرمود اکنون که مقدماتی گذشت، تجارت کردید، مالی به دست آوردید، باید بدانید که دیگران هم در این مال شما حقی دارند، زیرا خیلی ها به سراغ مال رفتند و نصیبشون نشد. پس اون که به یک عده داد و به یک عده نداد، هر دو را می آزماید، یکی را به غنا و دیگری را به فقر. گاهی انسان مبتلا به ثروت است، گاهی مبتلا به فقر. سوره مبارکه فجر سند خوبی است برای این بحث که اما الانسان اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. گاهی انسان مبتلا به مال است، گاهی مبتلا به فقر. در هر دو حال ابتلا و آزمون الهی است. در این شرایط فرمود حقی از دیگران در این مال هست. چون از دیگران در این مال حق است، اگر کسی حق دیگری را نداد آلوده می شود، وگرنه این مال آلوده نیست. اگر انسان خواست طاهر بشود، حق دیگری را به دیگری می پردازد. لذا در سوره مبارکه و لیل فرمود جهنم اون چنان خطر دارد که لا یصلاها الا الاشقى الذی یصلی النار الکبری الا الاتقى الذی سیجنبها الاتقى الذی که یؤتی ماله یتزکا. او برای اینکه خودش تطهیر بشود، یتطهر و یتزکا، مال را اعطا میکند، نه اینکه مال را میدهد تا مال اضافه شود، بلکه مال را به اهلش میپردازد تا خود زکات پیدا کند، خود تطهیر بشود و نمو کند. قد افلح من تزکا را هم بر زکات فطر تطبیق کردن. در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بعضی خواستن بگویند زکات فطر را قبل از نماز فطر باید تادیه کرد، برای اینکه در این کریمه آمده است قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. تزکی و تطهر شخص به این است که زکات فطر بدهد. پس الذی یؤتی ماله یتزکا که در سوره واللیل آمده است، نشانه آن است که مال فی نفسه آلوده نیست، این تعلق و ضبط مال دیگران است که آلودگی می آورد. و انسان اگر مال را به صاحبش برگردد متزکی و متطهر می شود. زکات دو نوع هست و هر دو برای تطهیر خود انسان است، هر دو برای این است. در سوره مبارکه واللیل آیه 18 و بعد این است که الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا. یعنی این که دارد زکات میدهد و مال اعطا میکند، نه برای آن است که سهم دیگری پیش اوست دارد حق شناسی میکند، نه مال خود را دارد میدهد، نه اینکه نعمتی از دیگری دریافت کرد حالا به شکرانی اون نعمت دارد پاسخ مثبت میدهد، بلکه مالی که فراهم کرده است بر اساس وظیفه شرعی یا بالوجوب یا به ندر دارد امتثال میکند. مال را میدهد که خود پاکی بشود. و این که احیانا درباره زکات گفته شد که نه اوساخن، به روایات زکات که مراجعه فرمید میبینید روایات وارد در زکات سه طایفه. طایفه اولا روایاتی است که میگوید زکات به بنی هاشم نمیرسد چون اوساخ مردم است. طایفه ثانیه روایاتی است که میگوید زکات برای بنی هاشم و غیر بنی هاشم حلال است. طایفه ثالثه روایاتی است که تفصیل میدهد، میفرماید زکات بنی هاشم به بنی هاشم میرسد، زکات مستحبی غیر بنی هاشم به بنی هاشم میرسد. این طایفه ثالثه که تفصیل میدهد بین زکات هاشمی و غیر هاشمی، بین زکات واجب و زکات مستحب، معلوم می شود این مال زکوی فی نفسه وسخ نیست. خب اگر فی نفسه وسخ بود که فرق نمی کرد صاحب مال هاشمی باشد یا غیر هاشمی، زکات سید به سید می رسد، چه زکات مال چه زکات فطر. زکات مستحبی غیر سید هم به سید می رسد، حالا مگر ممکن است کسی احتیاط کند. خب اگر این عنوان فی نفسه وسخ است که فرق نمی کند. روی بعضی از خصوصیاتی که در مسئله زکات بود اهل بیت علیهم السلام فرمودن به این که این مال را ما نمی گیریم و خدای سبحان به ازای این به ما خمس داده است. گذشته از این که برای زکات چه زکات مال چه زکات فطر 8 مصرف است که یکی از اون مصارف هشتگانه همون فی سبیل الله هست، مسجد ساختن، قرآن نوشتن، قرآن چاپ کردن، هزینه های حوزه علمی را پرداخت کردن، هزینه مجاهدین فی سبیل الله را دادن، ابزار جنگی خریدن، رزمنده را تأمین کردن، اینا یکی از مصارف هشتگانه است. خب با وسخ گفتن شما مسجد بسازید و قرآن چاپ کنید و حوزه تأمین کنید و جنگ را پیش ببرید، یکی از بارزترین مصارف هشتگانه زکات همون فی سبیل الله است. پس معلوم می شود این که گفته شد وسخ است، روحش به هم اون تعلق و تملک برمیگردد و چون احیانا در هنگام پرداخت و در هنگام حب جمع یک کراهتی در او احیانا کم و بیش پیدا میشد، تعبیر به وسخ شده است یا حکمت است نه علت، وگرنه زکات خود هاشمی را وقتی به هاشمی میپردازند دیگر سخن از وسخ نیست. علیه چون در خمس این تعبیر نیامده. نه اصلا زکاتی که در سوره های مکی نازل شده است زکات های مستحبه است، چون زکات مصطلح فقهی در مدینه آمده است. خیلی از سوری است در قرآن کریم سوره مکیه است و آیه زکات در اون سوره است، اون که زکات مصطلح فقهی نیست، زکات مستحبه است یا تزکیه است. خب قد افلح المؤمنون، بعد فرمود الذین هم للزکات فاعلون، این سوره مؤمنون در مکه نازل شد، اون وقت سخن از زکات فقهی نبود. نوع آیاتی که در مکه نازل شد و دعوت به زکات کرد مربوط به زکات فقهی مصطلح نیست، همون زکات مستحبی است به مانند آن. علی حال اون چه که انسان را تدهیر می کند تعدیه حقوق دیگران است. اگر کسی حق الله و حق الناس در عهده او بود و بالاترین حق که حق توحید است او را تعدیه نکرد، انما المشکون نجسون می شود، این حق را که تعدیه کرد پاک می شود. اصل شرک آلودگی دارد و مشک آلوده است، همین که توبه کرد طاهر می شود و هرشم که به اسیان برمی گردد خود این اسیان آلودگی دارد. این قسلین را خاطئین می خورند که لا یأکله الا الخاطئون، هر چه آلوده است از اسیان برمی خیزد و تبهکاران همین آلوده را تغذیه می کنند. علی حال فرمود به این که اون چه که انسان را آلوده می کند تعلق به مال غیر است. برای اینکه انسان را از تعلق به مال برهاند آیات فراوانی وارد شد نازل شده است که فرمود روزی که خطر فرا رسید از مال کاری ساخته نیست، شما برای چی مال را جمع میکنید؟ در همین سوره مبارکه واللیل که اشاره شد آیه 11 میفرماد و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، یعنی اذا سقط، وقتی این شخص ردی و ساقط شد دیگر از مال او کاری ساخته نیست، پس مال را برای چی جمع میکند در روز سقوط که از این او اثری ندارد؟ ادی به این فکرن که بگوین خواست خدا این است که عده فقیر باشن عده غنی. این تفکر را قرآن کریم از غیر مسلمین نقل میکنه. در سوره مبارکه یاسین میفرماید به این که وقتی به اینها گفته شد شما در راه خدا انفاق کنید، میگوین اگر خدا میخواست به این مستمندان طعام میداد. آیه 47 سوره یاسین این است که و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی مؤمنین به کافرین بگوین که شما از امکانات برخوردارید، چیزی که خدا به شما داده است به مستمندان بدهید، اونها میگوین اگر چنونچه کار خوبی بود خدا میکرد، و اگر خدا میخواست که این طبقه فقرا متمکن باشند و چیزدار باشند خودش میداد. معلوم میشود نخواست، خواست که ما غنی باشیم و اونها فقیر، در حالی که اینها بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق نداشتن. خدای سبحان تکوینن گاهی اراده می کند که زید مالدار باشد، او را با مال می آزماید، گاهی هم مال را از او می گیرد، او را به فقر می آزماید. اینها اراده تکوینی است. اما اون انسانی که طبق اراده تکوینی حق مالدار شد، خدا او را به مال امتحان کرد، او وظیفه شرعی دارد. اراده تشریعی حق به این تعلق گرفته است که با دست او فقرا تأمین بشود. این شخص مالدار بین تشریع و تکوین فرق نمی گذارد. میگوید که اگر خدا میخواست به او میداد. خدا تشریعاً میخواهد. معنای خاص تشریع آن است که تخلف پذیر است. تکویناً او را به فقر چند روزی میازماید و تو را به غنا. تشریعاً از تو میخواهد که حق او را بپردازی. این کفار به این به اون مؤمنین میگوین انوت امو ملو یشاء الله اطعمه، این یشاء تشریعی را به حساب یشاء تکوینی گرفتن. خب خدا تکوینا نخواست که او امروز مالدار باشد، او را خواست به فقر بیازماید تو را به غنا، چون که در جزء دیگرم وضع عوض میشود. اما تشریعاً خواست که در مال تو او سهم اشته باشد و تو سهم او را به او بپردازی. انات امو ملو یشاء الله اطعمه این انتم الا فی ضلال مبین، که این سخن سخن کافران و همون بتپرستان حجاز. برای اینکه انسان به این درد مبتلا نشود، یک نظر کلی قرآن کریم درباره تمام ذخایر و مظاهر طبیعت دارد که به دنیا برمیگردد. در آغاز سوره مبارکه کهف اصل کلی را بیان میکند و اون این است که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آیه هفتم سوره کهف است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، یعنی اگر باقیست، خانیست، فرشیست، اون زمین را زینت میدهد، نه صاحب باغ و صاحب خانه و صاحب فرش را. اگر علم و عمل صالح شد که زینت انسان است، و اگر جدای از جان انسان بود زینت زمین است نه زینت انسان. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما عده را به این زیورها آزمودیم تا بفهمیم چه کسی سرفراز از این امتحان بیرون می آید. و اونها که فکر می کردن مال برای اونها سعادت و خیر است، قرآن کریم این فکر را هم ابطال میکند، میفهمد خیر در چیزی دیگر است. سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 این است که به بعد این است که ایه سبونه انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، این که ما امداد کردیم به اینها، مال و فرزند دادیم برای خیر رسانی، اینها مبادرت کردیم که اینها بینا زود خیر دادیم، یا عجله میکنیم بینا خیر برسانیم، یا این امتحان است. بل لا یشعرو ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا بقلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. پس اگر گاهی سخن از این ترک خیران الوسیه است یا انه لحب الخیر لشدید هست، این یه خیریست به زعم صاحب مال، وگرنه وقتی خدای سبحان بخواهد از خیر یاد بکند اینا رو مقابل هم قرار میدهد. فرمود المال و البنون زینت و الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون. یا در سوره مبارکه مؤمنون فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسهار علهم فی الخیرات بل لا یشعرون. خیرات چیز دیگر است. اونگاه راه های تعلق را کم می کند. بله، نه، مال جوهر، مال زیور دنیاست. اون کسی که در دستش مال هست مال را به خود نبست، در حقیقت ملک است نه مال. لا تمیل الیه نفسه، میل ندارد. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است، فرمود در زیر آسمان فدک دست ما بود، ملک ما بود، رفتن گرفتن، برای ما بیتفاوت است، ما اصلا با فدک و غیر فدک. اگر دست من بود، مال من پیش من بود، من کار مثبتی انجام میدادم. یا وقتی از حضرت سوال کسی سوال کرد که من مسمندم بدهکارم، حضرت به مأمور اموالش فرمود به اینکه اعطه الفن، اون نماینده حضرت از حضرت سوال کرد که شما گفتید من 1000 واحد بدم، 1000 مثقال طلا بدم یا 1000 مثقال نقره، 1000 درهم او 1000 دینار، و بود کلاهما اندی حجرم اعتی انفعهما بهاله، این میشه خیر. خب اگر کسی واقعا فهمید طلا سنگ زرد است چه اینکه این چنینه، نقره سنگ سفید است چه اینکه این چنینه، جوهران اینا حجرن، میگن حجرون کریم، از ذهب حجرون کریم، الفزه حجرون کریم، از حجریت که بالا نیامده، نبات نیست، حجرون کریم. خب اگر کسی گفت کلاهما اندی حجرون، این میداند که باید چجور فراهم کند و چجور صرف کند. اما اگر کسی خودش متحجر شد، سخن در اوست که او مال را خیر برای خود میپندارد. قرآن فرماد این چنین نیست، ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسهار علهم فی الخیرات بل لا یشعرون. خیرات مال کسی است که در فضیلت ها پیشگام است و اهل اعطاء دیگران است. در سوره مبارکه نور هم آیه 33 فرمود نسبت به زیر دستانتون مدارا کنید، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرن، با اونها پیمان مکاتبه ببندید که آزاد بشون، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یعنی نگوید به این که ما کسب کردیم و رفتیم فراهم کردیم. خیلی ها رفتند و کسب کردند و چیزی نصیبشون نشد. انسان در کار کردن فقط مبدأ قابلی است. اون که میتواند رزق را به سمت انسان متوجه کند که عمده آن است، او مبدأ فاعلی است. فرمود مال مال خداست و خدای سبحان به شما داده است. این مالی که مال خداست و خدا به شما داده است، شما به مسمندان و زیر دستانتون بدهید. پس همه راه های درد و درمان را بازگو کرد. و اگر چنون که در همین آیه محل بحث فرمود شما انفاق کنید، میبینید در قسمت‌های مهم قرآن وقتی فضائل دیگر را بازگو میکند، انفاق را هم در کنارش ذکر میکند. این برای آن است که نه یک انسان شب زنده دار بگوید نماز شب برای من کافی است، دیگر لازم نیست من انفاق کنم. نه یک انسان دست به سخا بگوید همین بخشش من کافی است، دیگر شب زنده‌داری نکنم. اینا را قرآن کنار هم ذکر می‌کند، یعنی سایر فضائل را با انفاق یک جا ذکر می‌کند. در آیه مبارکه هفته سوره آل عمران و بعد الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. خب اگر کسی اهل شب زنده‌داری بود، مستغفر در سحر بود، نباید بگوید من دیگر انفاق نکنم. و بالعکس، چه این که در سوره مبارکه احزاب وقتی نام بسیاری از صاحب فضیلت ها را ذکر می کند، نام صدقه دهنده ها هم در کنار اونها یادآور می شود. آیه 35 سوره احزاب این است که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اون که اهل صدقه است. اونگاه گروه های دیگر را می شمارد. بعد فرمود اعد الله لها مغفرتا و اجرا عظیما. خطر مال دوستی را هم گوش زد می کند. می فهمد به این که در موقع خطر اینها می گن شغلتنا اموالنا و اهلونا. در سوره مبارکه منافقون که اصل نفاق، انگیزه نفاق، عامل نفاق، خطر بعد از حصول نفاق را این سوره به عهده دارد، یکی از راه های بیماری نفاق علاقه به مال است. در اون سوره این چنین بیان شد. آیه 9 به بعد سوره منافقون این است که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. چیزی که فی نفسه لهو است ملهی غیر است. چیزی که فی نفسه ذکر است مذکر غیر است. قرآن فی نفسه ذکر است، تذکره برای مؤمنین خواهد بود. مال فی نفسه بازیچه است، سرگرم کننده مالدار خواهد بود. اگر چیزی ملهی است برای آن است که فی نفسه لهو است. چه این که اگر چیزی مذکر بود برای آن است که فی نفسه ذکر است. این که در آیه 9 سوره منافقون فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، این شما را اله نکند و اعراضتون ندهد، برای که فی نفسه لهو است. اون که فی نفسه لهو است ملهی غیر است. اونگاه خطرش رو گوشتت فرمود. فرمود و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. فرمود انفاق کنید قبل از این که اجلتون فرا برسد. بگوید خدایا من نمیخوام یک سال به من مهلت بدید، نمیخوام یک ماه به من مهلت بدید، نمیخوام یک هفته به من مهلت بدید، نمیخوام یک روز به من مهلت بدید، نمیخوام یک ساعت به من مهلت بدید، یک دقیقه به من مهلت بدید، الا اجل قریب که من فقط بگم این مالو بدید و بمیرم. نمیخوام حالا 10 سال زندگی کنم که نفهم که اینا میگن الا اجلن. نه، اجلن قریب. یک دقیقه من زنده باشم وصیت کنم و بمیرم دیگه مهلت نیست. اونگاه همین سوره که صدر و ساقش درباره نفاق است میفرماید و انفقو مما رزقناکم. این مما رزقناکم یا مما لله را نوعاً ذکر میکنه تا کسی خیال نکند که فکر قارونی داشته باشد بگد که انما اوتیتو علی علم، من خودم کسب کردم. مبادا کسی بگوید من خودم کسب کردم، نوعاً مما رزقناکم در کنار انفاق هست. همون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، من خیلی از شما عمر نمیخوام، یه مدت کم نزدیک، فاصدقه صدقه بدم و اکن من الصالحین، حالا که صالح شدم میام.
اونگاه فرمود ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. برای اینکه مبادا کسی فکر کند صدقه هدر می رود یا غرامت است یا وسخ است به مانند آن، لسانهای تشویقی هم قرآن کریم دارد. فرمود شما این صدقه که می دید قبل از این که به دست مستمند برسد به دست خدا می رسد. در سوره مبارکه مؤمنون در سوره مبارکه توبه فرمود الم یعلمو ان الله یقبل توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات. مگر اینها نمی دانند که ان الله، آیه 104 سوره توبه، الم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. این که ائمه علیهم السلام در هنگام تصدق و انفاق گاهی دست را میبوییدن، گاهی دست را میبوسیدن، گاهی دست را بر بالای سر میگذاشتن، برای این که میگفتن دست ما به دست الله رسید. اگر کسی بینشش این باشد انفاقش انفاق تعدبی است نه ترحمی. انفاق ترحمی دیروز عرض شد یا پریروز که مشکل را حل نمی کند. فقیر اگر شکمش سیر شد و عاطفش آزرده شد یک روزی می شورد بالاخره. اما اگر تعدب بود هرگز او را به شورش وادار نمی کند. اگر انسان دستش را بعد از انفاق ببوید، به ببوسد، به بالای سر بگذارد، می فهمد انفاق یک وظیفه است. این که با وسخ را که خدا نمی گیرد که علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. او می گیرد. اینی که در نهج البلاغه آمده است که ان المسکین رسول الله، یعنی اگر فردی یا جامعه مستمند شدن اینا رسالت الهی را دارن میارن، پیام خدا را دارن به شما میرسانن که خدا گفت ما را تامین کنید. ان المسکین رسول الله، او که حرف شکمش رو به شما نمیزند که. شما اگر دیدید او پیام خدا را دارد میآورد تعدباً انفاق میکنید و دستتون رو میبوسید. نه، اونها مثل این که انسان وقتی به حجرالاسود رسید از اون جهت که به خدای سبحان استناد پیدا می کند او رو می بوسد. همین زکات، اموال زکوی که انسان ای رو صرف حرم مطهر کرد میان این حرم رو می بوسن. همین اموال زکوی رو اگر انسان مهر بخرد یا مسجد بسازد انسان میاد استلام می کند و تبرک می کند. چیزی که به نام خدا شد تبرک است، چیزی که از خدا بریده شد آلودگی می آورد. بسیار خوب، اما حفظ کنید، یعنی تلف نشود، چون خدای سبحان اگر ببیند کسی شایسته این مال نیست از او می گیرد. اما نفرمود به این که اگر شما مال دادید یکی میشه 700 برابر که ارقام صفرتون اضافه میشه. مثل این که در همون آیه سوره آل عمرانی که در بحثی دیروز گذشت، آیه 117 که فرمود اونا که در راه دنیا صرف میکنن مثل آن است که تند باد سرد بیاید سرما بزند. خب این که بحث به ظاهر در نشأه طبیعت این چنین نیست. اونا در امور دنیایی صرف میکنن و روزافزون میشود ثروت اونها و تکاثر هم نصیب اونها خواهد شد. پس این چنین نیست که فرمود اونجا که سرمایه سخت میآید یعنی منافع دنیایی اونها خطر میرود اینجا هم که فهمود که حبت مثل حبت انبت سبع سنابل منافع دنیایی تامین می شود، البته گاهی این هم تامین می شود، اما محور بحث در فضایل انفاق چیز دیگر است. والحمد لله رب العالمین.